بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خليل الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. اللهم الیک اشکو نفسا بالسوء اماره. دومین مناجات از مناجات های خمسه عشر که در مجامع روایی نقل شده، مناجات شاکی است. این کسانی که نزد خدا شکایت می کنند، البته این شکایت از امور دنیا یا ظلم هایی که در دنیا بهشون میشه راجع به امور مادی و دنیوی نیست. شکایت از مشکلاتی است که در راه انجام وظایف، در راه تقرب به خدا، در راه رسیدن به کمال و سعادتشون وجود داره. در این مناجات محور شکایت ها سه چیزه: یکی نفس، یکی شیطان، و یکی قلبی که سیاه باشه، سخت باشه. این مناجات با این جمله شروع میشه: اما الهی اشکو الیک نفسا بالسوء اماره. شکایت از نفس اماره است. با این واژه و این اصطلاح همه ما آشنا هستیم، مخصوصا که در خود قرآن این اصطلاح به کار رفته. از زبان حضرت یوسف علی نبینا و علیه السلام است که و ما اورئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی. اصطلاح نفس اماره هم از همین جا گرفته شده. اماره صیغه مبالغه از امر است، یعنی نفسی که بسیار امر میکنه، امر به کار بد. خب اجوالا میدونیم یک عاملی در درون ما هست که همواره ما را دعوت به کارهای بد میکنه، اسمش هم نفس اماره هست. اما اینکه این چیه و رابطش با ما، با قلب، با عقل چرا رابطه ایست و یه مقدار عمیق‌تر، اصلا خدا چرا یه همچه قوه ای رو در درون ما قرار داده و چطور میشه باش مبارزه کرد، چطور میشه جلوگیری کرد از تأثیرات سوئش اینها خیلی روشن نیست، یعنی دربارش بحث کمتر شده. گاهی در بعضی از کتابان اخلاقی و آز مثلا نویسندگان اجمالاً با استفاده از آیات کریمه قرآن گفتن انسان چند تا نفس داره: نفس اماره، نفس لوامه، نفس مطمئنه، اون راضیه و مرضیه هم رو گاهی بهش اضافه میکنه. خب اینا بسر ادبیات گفته بیشه که ما چند تا نفس داریم، یا علمای اخلاق میگن در درون انسان بین نفس و عقل دائما جنگه، این دوتا با هم در حال ستیز و نبرد هست، گاهی نفس غالب میشه گاهی عقل غالب میشه. ما باید سعی کنیم عقل را به نفس غالب کنیم. یه شیوه بحث اینه که ما آیات رو بررسی کنیم و ببینیم استفاده استعمال نفس کجاست و چه اندازه استفاده میشه، رابطه نفس اماره با لوامه، از آیات چیزی استفاده میشه یا نه. یه راه هم بحث های عقلی و بحث های علم و نفس هست که اونم راه خودشو داریم. اما اون چند روایات و اینها استفاده کنیم یا از آیات، نتیجهش اگر بتونیم یک نتیجه روشنی بگیریم، اهلش باشیم و صلاحیتش رو داشته باشیم، علمش رو داشته باشیم، قبله اجتهادش رو داشته باشیم، یه مطلب تعبدی به دست میاد که بالاخره قرآن میفرماید ما چند تا نفس داریم. همینطور از بحث‌های عقلی یا تجربی هم مربوط به علم و نفس و روانشناسی و بحث‌های عقلیش، اونها هم اجمالاً همچه بحث‌هایی به دست میاد سای خشکیست. خیلی آدم خودش درست حالیش نمیشه، درست روشن نمیشه براش که این بالاخره این نفس چیه، چه کاره است، امر به گناه میکنه، امر به بد میکنه، این چه جوری، این چه عاملیست که میگه گناه بکنه، همش کارش اینه. اگه آدم بتونه یه مقداری به اصطلاح با درونکاوی، با مطالعه در باطن خودش، البته با الهام گرفتن از آیات، روایات، در دله عقلی، بحث‌های علمی، بتونه یه مقدار اینا رو بهتر باز کنه، بهتر بفهمه رابطه نفس و با عقل، این جنگ بین نفس و عقل چیه، چه جوری هست، شاید کمکی باشه در این که بتونه خودش رو تربیت کنه، خود پروری کنه، یا قوای خودش را مدیریت کنه. من اگه خدا توفیق بده در همین چند دقیقه‌ای که مزاحمتون هستم، دلم میخواد یه جوری بحث را ساده کنم که دلنشین باشه، یعنی خودمون بفهمیم چه جوری هست، تا اندازه‌ای که ممکن است به خدای متعال توفیق. ما از اون وقتی که خودمون رو شناختیم، وقتی که خودمون یادمون میاد، البته جلوترش هم میشه با تجربه روی بچه های دیگه آدم بفهمه چه جوری هست، اما حالا از همونجا شروع میکنیم که یادمون هست. معمولا شاید هر کسی از 5-6 سالگی، گاهی زودتر گاهی دیرتر، یادش بیاد که کی خودش رو شناخت که موجودی هست، که یادش میاد از اون. از وقتی که یادمون میاد، ما در یه مواقعی یک احساسهایی برامون پیدا می شد در اثر یه عوامل طبیعی، شکممون گرسنه می شد یا تشنه می شدیم یا بازی می کردیم زیاد خسته می شدیم. یه بچه ای مثلا می خواست چیزی از دستمون بگیره، اوقاتمون تلف می شد، خشممون می گیره. یا یه چیزی به اون می دادن خوشحال می شدیم، می خندیدیم، شاد می شدیم. اینا به همه یادمون هست. این من بودم که گرسنه می شدم، تشنه می شدم، شاد می شدم، ناراحت می شدم، دعوا می کردم، اوقاتم تلف می شد. یا با یک کسی مهربانی می کردم. این حالاتی که برای من پیدا می شد چیزهایی بود که تحت اختیار من نبود. من نبودم که به اختیار خودم رو گرسنه می کردم یا خودم رو تشنه می کردم یا غضب رو در خودم ایجاد می کردم یا شهوت رو در خودم ایجاد می کردم. یا عوامل طبیعی که البته به وسیله بدن و فعالیت‌های بدنی یا حالات پیدا می شد، من یک نیازی رو احساس می کردم و در اثر اون برانگیخته می شدم که یک کاری انجام. اون وقت که ما گرسنه می شدیم میل داشتیم اطاعت خدا کنیم یا میل داشتیم دشمنی با خدا کنیم؟ یا هیچ کدوم. گرسنه که می شدیم می خواستیم سیر، می خواستیم یه غذای لذیذ بخوریم. ولی این غذا خوردن دیگه فکرشو نمی کردیم که در اون عالم بچگی را هم که این حلال و حرام است و نمی دونم چقدر بخوریم خوبه، از چه نوع غذایی بخوریم خوبه، فقط فکر لذت بودیم، بخوریم سیر بشیم خوشمون بیاد. اون عاملی که باعث ما می شد که ما از اول غذا بخوریم، حرکت های دیگری انجام در بچگی، این عامل تا روز آخری که زنده هستیم در ما هست. تا لحظات آخر عمرش هم آدم نفس می کشه، غذا می خواد، از این چیزی اوقاتش تلف میشه، از این چیزی خوشش میاد، لذت میبره. متعلقاتش کما بیش فرق میکنه. ممکنه یه وقتی آدم از شیرینی بیشتر خوشش بیاد، یه وقت از ترشی بیشتر خوشش بیاد، بعض وقتا غرایزی بعض غرایز دیگری بیشتر برش غالب بشه. ولی به هر حال این عاملی که از ابتدا از بچگی در ما بود که ما را وادار میکرد به این که یک نیازی را که درک میکنیم اون نیاز را اشباع کنیم با خوردن، با خوابیدن یا با سایر چیزهایی که وسیله ارضاء غرایز هست، این تا آخر هم هست. کیه که اینا را میخواد؟ همون منم دیگه، من این میخواد، من گرسنه میشم، تشنه میشم. آیا خود این عامل میگه چی بخور چی نخور؟ یعنی حلال و حرام جهات ارزشش را عرض میکنه، چی خوبه چی بده، چی گناه داره چی ثواب داره؟ نه، خود اینا نمیگه. خود این عامل نمیگه حتما برو گناه بکن، میگه کاری بکن لذتش داشت، حلال شد حلال، نشد حلال. چقدر؟ تا اونجایی که بتونی. روزی یه مرتبه غذا بخوری، دو مرتبه، سه مرتبه، اگه ده مرتبه هم گرسنه هستی اشتها داری بازم بخور. این عامل اینه. سایر نیازهای زندگی من اینطوری نفهمه تری کی اشتها داشته باشم بخوام، این دیگه بستگی به عوامل طبیعی داره، اون در اختیار من نیست. رشد بدنی، شرایط محیط، آب و هوا، عوامل ارثی، ژنتیک، کارهای قبلی مقدمه بشه برای کار بعدی، آدم یه چیزی بخوره بعد اشتهای غذای دیگه پیدا کنه، همه اینها عوامل طبیعی است. در همه این حالات یک عاملی در درون من هست که میگه این خواسته ها را ارضا کن. میگه یعنی نه زبان میگه، من ناخودآگاه هل داده میشم به طرف ارضا این عوامل. نه میگن امر میکنه به این که این کار انجام. من که اونجا روی کرسی نشستم میگه من به تو امر میکنم، یعنی همین تحریک میکنم. یه عاملی هست که من رو وادار میکنه که این کار رنج. خود اصل وجود نفس این همون منه. این خواسته هایی هم که هست، این خواسته ها هم خود به خود شر نیست. بالاخره خوردن در افطار و سحر هم هست. افطار و سحر که گناه نداره، بد نیست، ثواب هم داره. ارضاء غرایز دیگه هم بعضی وقتها مستحب و بعضی وقتها واجبه. خودش فی حد نفسه امر شرعی نیست. شرع از اینجا پیدا میشه که این خواسته های مختلفی که در وجود ما هست تعارض پیدا میکنه به هم دیگه. اگه من نیروم از حرف یکی بخشی از اینا بکنم، اون بخش دیگه محروم میمونه. این یک عامل شرده که پیدا میشه. یه عامل دیگه هم هست که اگر زیاد به ارضاء یک غریزهی بپردازم، یک غرایز دیگری باید شکوفا بشه، اونا نمیشه. بالاخره ما تجربه کردیم همه غرایز ما در یک زمان شکوفا نمیشه. غریزه خوردن و آشا میدن از اول هست، بعد از چندی غریزه بازی کردن پیدا میشه. بچه دلش میخواد بازی بکنه، حتی غذاش هم نمیخوره، به زور باید بهش بدن، از بس دلش میخواد بازی بکنه. بعد از بازی است که خواستهای دیگری در آدم پیدا میشه. گاهی پرداختن زیاد به ارضاء یک غریزه ای باعث میشه این غریزه بعدی شکوفا نشه. اینا از میکنم به خاطر اینکه یعنی با اتکای به بحث هایی که قبلا هم کم و بیش داشتیم، دیشب هم یه اشاره این کردم، بعضی خواسته های انسان هست که یک مقدماتی میخواد تا شکوفا بشی. ابتداعا همه درک نمی کنن و به یه حد بلوغی آدم برسی. ارضای بعضی غریزه ها اون بلوغ های انسانی و عقلانی را تأخیر می اندازد. زیاد ارضای شهوات شکم و دامن کردن مانع می شود این که غرایز عالی تر و پاکتر انسان اونا رشد بکنه، شکوفا می شود. هرچه آدم به غرایزش بیشتر پاسخ مثبت بده، اونا حریص‌تر میشه، علاقش بیشتر میشه. فرض کنید آدم از این منظره زیبایی دلش میخواد نگاه کنه، دفعه اول نگاه میکنه یه لذتی میبره، ولی برای دفعه دوم خیلی حریص‌تر هست که نگاه کنه، بار سوم باز حریص‌تر میشه، به جایی میرسه که دیگه معتاد میشه، نمیتونه نگاه نکنه. این همون خواسته است. همون در اصل این که آدم جواب مثبت بهش میده قویتر میشه، خواستش بیشتر میشه و جلوی کارهای دیگه آدم ها میگه. پیدا میشه تو جوان ها کسانی که شبانه روز 24 ساعتشون غیر از اون وقتایی که از خستگی افتادن خواب رفتن، بقیهش در فکر لذت های از این قبیل چیز، دیدن یه منازلی، تماشای یه فیلم هایی، شنیدن یه آواز هایی، غیر از اینا اصلا خواسته اینا دارن، پیدا میشه یه همچین پسر. اولش اینجور نبودن، هرچه بیشتر آدم به غرایزش جواب مثبت بده خواسته اونا قوی تر میشه. کار به جایی میرسه که اون خواسته های عالی تری که مال انسان های بالغ هست، یعنی بلوغ عقلی و انسانی را میگم نه بلوغ حیوانی، اونها شکوفا نمیشه، اصلا خواستش در افراد پیدا نمیشه. در صورتی که انسان آفریده شده برای اینکه اونها رشد کنه. این تحلیل را که شما در نظر بگیرید خیلی از مشکلات حل میشه. بعضی ها مثلا میگن که این نفس اماره که شما میگید گناه میکنه، میخواد گناه کنه، خواسته خودش رو میخواد، بلاره نیازیست. نه حتما ننبشته که از راه گناه برو. البته گاهی شیطان وقتی آدم افسارش رو میده دست شیطان، گاهی اونچنان وسوسه میکنه که خیال میکنه لذت گناه بیشتر از لذت همون عمل است که حلال باشه. اون عدو دومی است که بعداً راجع بهش باید صحبت. حالا فعلا بحثمون درباره نفس. اماره بودن به سوء نفس از اون جهتی است که در ابتدا یه خواسته هایی است که مشترک بین انسان و حیوانه و اینا هم خود به خود این خواسته ها پیدا میشه در آدم. اینجور نیست که آدم بتونه به اختیار خودش رو گرسنه کنه یا خودش رو سیر کنه. سیر کنه با اراده ها، نه با غذا خورده. تحت اختیار آدم نیست. وقتی شکم خالی شد یه شرایط خاصی انسان احساس گرسنگی یا احساس سایر نیاز. اینجور نیست که خود این وجود این احساس بد باشه یا به طور کلی ارضاش بد باشه. خدا چیزی را لغو نیافریده. آدم باید احساس گرسنگی کنه یا احساس به سایر نیازها کنه، این بد نیست. لذت بردنش هم بد نیست. اگر لذت فی حد نفسی بد بود، خدا اینقدر به آدم وعده نمیداد که روز قیامت در بهشت چه لذتهایی دارید. حتی لذت خمر را، خمر لذت لشارنی،